کیفیت و با این قیمت میتونن تولید بکنن. خب بهتره که تمرکزمون رو این بذاریم که مردم بیان کار ایرانی بخرن، چرا که نه.
هنرمندان شما از قومیت‌های مختلف و استان‌های مختلفن، درسته؟
ما در واقع با هنرمندان سراسر ایران کار میکنیم، کسایی هستن در شهرها و روستاهایی که دیده نمیشن، گفتیم تمرکز بذاریم رو اونا و اونا هم بتونن کاراشونو به فروش برسونن. حالا دوستانی که ساکن پایتخت هستن خب همیشه این دسترسی به این بازار رو داشتن، ولی بچه‌ای که میگم در روستاها بودن و شهرهای محروم مثل سیستان و بلوچستان، مثل زاهدان، مثل استان گلستان که هیچ وقت این هنرشون دیده نشد و تقریبا در آستانه نابودی بود رو ما اومدیم دوباره احیا بکنیم.
خیلی ممنون و سپاسگزارم.
سپاسگزاریم از شما و وقتی که گذاشتید. گفتارش
از اینکه همراه و شنونده شبکه رادیویی فرهنگ هستید بسیار سپاسگزارم. و ما در ادامه برنامه ها دوستان در بخش دوم در این فرصت نوبت میرسه به برنامه فرزانگان فرهنگ که به مدت 29 دقیقه تقدیم شما میکنیم. تقاضا میکنم که بشنوید.
فرزانگان فرهنگ، کاری از رادیو فرهنگ، دریچه‌ای به زندگی و آثار مفاخر فکر و فرهنگ و هنر ایران.
یک بحث در باره راه بی‌فایده است. راه چیزی باید رفت.
سوال می‌کنم. اصلا می‌تونم پیانو بزنم؟ یا جواد معصومی؟ یا خدایی؟ حالا تو همه مورد هم بگیم.
دست دادن تو فوق العاده جوش باشه.
نور سفید را فلکم را گل ندارد.
افتتاحیه آیین گرامی‌داشت استاد علامه محمد مزمانی. به نام خداوند شعر و سخن، نخستین سخن در همه انجمن. دوستان و مشتاقان فکر و ادب و هنر و فرهنگ ایران زمین، از این پس کتاب فرزانگان فرهنگ ایران زمین را ورق می‌زنیم و از یکی دیگر از چراغداران فکر و فرهنگ ایران با شما سخن خواهیم گفت. در این مجموعه برنامه از علامه محمد قزوینی روایت خواهد شد. روایتی با حضور شاگردان و علاقمندان و استادان نامی ادامه دهنده راه قزوینی، یاد و نامش را گرامی می‌داریم. بنده بهروز رضوی به همراه محمد حسینی باقسنگانی تهیه کننده و مؤلف این برنامه، شما را به شنیدن این مجموعه برنامه فرا می‌خوانیم. با ما همراه باشید. افتتاحیه آیین گرامی‌داشت استاد علامه محمد قزوینی.
ولی شکی نیست که امثال الان در حال حاضر، امثال مرحوم علامه محمد قزوینی رحمت الله علیه، که من الان تنها کسی هستم که اون مرحوم رو دیده، دیگه هیچ کس جز من نمونده کسی که اون مرحوم دیده باشه. من مقالات متعددی که راجع به اون نوشتم چاپ شده هم، یا مثل مرحوم استاد فوزانفر رحمت الله، یا مرحوم استاد جلال‌الدین همایی که جامع معقول و منقول و ادب و تصوف و عرفان و فقه و اصول بود، و یا مثل مرحوم
علامه قزوینی رو عمدتاً بیشتر به خاطر تحقیقات جدید، تفسیر متون به شیوه جدید و مطالعات تاریخ نگاری جدید در ایران به عنوان پیشگام و پیشکسوت میشناسن و به همین جهت برای او مقام ارجمندی رو در سیر تحولات تاریخی و فرهنگ جدید ما قائلن. اما به اعتقاد من این مقام پیشکسوتی با اینکه کاملا به حق و درست و اصولی هست و متقزوینی، اما بیان کننده و توضیح دهنده اهمیت کار قزوینی در تاریخ ما میشه. اهمیت کار قزوینی
دعوی چه کنی؟ دایه داران همه رفتن، شوبار سفر بعد که یاران همه رفتن. این غزل پس از مرگ عارف قزوینی سروده شده، ولی پس از مرگ علامه قزوینی شهرت یافت. بهار دوستی و صمیمیت خاصی با علامه قزوینی نداشته است. داستان این شعر این است که بهار به خاطر دوستی و محبتی که به یغمایی داشت، دفاتر شعرش را به او سپرده بود که هرگاه لازم شد از آن استفاده کند. یغمایی به سفر کرمان رفته بود و به باستانی پاریزی که آن زمان جوان و دانشجو بود و در مجله یغما کار میکرد، گفت که میتواند از آن دفاتر به موقع استفاده کند. باستانی پاریزی به اشتباه در این غزل دست بود و نسخه بدل آن را
بعدا دانشمندان در داخل ایران بودند به تدریج آوازه کارهای علمی علامه قزوینی را شنیدند و موقعی که قزوینی در فرانسه حضور داشتن، اینا با مکاتبه و نامنگاری اولا اطلاعات خودشون را در اختیار قزوینی قرار میدادن، اطلاعاتی که قزوینی نیاز داشت و در ایران به هم میرسید، و ثانیا بسیاری از مسائل بود که مورد سوال اونها بود، سوال خودشون از علامه میکردن. این راه نامنگاری مخصوصا ادبای دوره رضا شاه این نامنگاری را خیلی داشتن، مثل استاد جلال الدین همایی، مثل استاد حبیب یغمایی، اینها نامه هایی داشتن که بعضی از نامه ها پاسخ هایی که قزوینی به نامه های اینها داده در مجله یغما، مجله آموزش پرورش به چاپ رسیده.
جناب انوار سلام از خدمت شما، خیلی ممنون که شما همیشه به ما لطف داشتین. درباره علامه قزوینی، حضرت عالی علامه قزوینی رو از نزدیک دیده بودین؟
یک بار دو بار دیده بودم، با پدرم رفیق بود و می آمد منزل ما، البته ما خیلی وقت پیشه اونجا می آمد، من هم ایشو دیدم.
خب چطور، چه برداشت داشتین از علامه؟
بسیار آدمی بود که شخص بسیار با مطالعه بود، فرهنگ غربم خوب می شناخت و به حضور شما هستم زبان فرانسه هم خوب می دونید عربی خیلی خوب.
بله، منظور قزوینی تأثیر خاصی داشت و بخصوص در بنیانگذاری شیوه های نوین تحقیق ادبی پیشگام بود و تقریبا بقیه محققانی که بعد از او آمدن و بنیانگذاران دانشگاه تهران و رشته های ادبیات فارسی بودن، ایشون تحت تأثیر قزوینی بودن. بنابراین سبقت او در کار و همچنین تقدم فضلش و فضل تقدمش در کسی پوشیده نیست، برای اینکه کارهای بنیادی نکرد هم در تحقیقات ادبی اصطلاح قدم های اول برداشت و هم در تفسیر متون که
علامه قزوینی یکی از بزرگترین نه تنها اینکه محقق و محقق برجسته بود، بلکه از خادمان بزرگ فرهنگ شرقی و به خصوص فرهنگ ایرانی و فارسی بوده. ایشون علاوه بر این که کارهای بسیار برجسته در زمینه ادبیات، در زمینه تحقیق انجام داده، به شمول تصحیح المعجم و تاریخ جهانگشای و دیوان حافظ و همچنین مقالات بسیار پرارزش نگاشته.
افتتاحیه آیین گرامی داشت استاد علامه محمد قزوینی. مینورسکی می نویسد: در میان خاطرات بیشمار 50 ساله‌ای که از ایران دارم، یادبود دوستی با علامه نامی ایران مرحوم محمد قزوینی مقام مخصوصی دارد. دفعه اول در کتابخانه ملی پاریس با آن مرحوم ملاقات کردم. جلوی او چند جلد کتاب فرسوده و خرمنی از یادداشت‌های پراکنده بود که با مرکب سیاه و قرمز و خط مخصوص خود قلم اندازی میکرد. سر برداشت و از من به زبان فرانسه پرسید فارسی میدانید؟ جواب بله بله من که با شتاب تمام بر زبان راندم بهترین معرف ما بود. بعد از تعطیل کتابخانه با هم بیرون آمدیم و خیلی چیزها داشتم که از او بپرسم. ولی دیدم خسته است و تا آن وقت نمیدانستم که سر و کار با نسخ خطی آنقدر کمرشکن و خرد کننده است. هر پنج شنبه به خانه او میرفتم و بلافاصله بعد از سلام علیک بازار صحبت ما گرم می شد. گاهی جسارتاً سوالی غیرعادی می پرسیدم. قزوینی از بالای عینک خود که در این موقع به میان دماغش رسیده بود نگاهی خیره به من می کرد و با لحنی جدی می گفت چطور؟ من مثل مجرمی که در مقابل قاضی سختگیر ایستاده باشد بر خود می لرزیدم تا کتاب ها و فرهنگ ها از قفسه ها و یادداشت ها از خوابگاه به روی میز می آمد و بر روی هم انباشته می شد و سرانجام مطلب مشکوک، محقق و مشکل حل می گردید. زبان او هم ساده، هم زبان اهل خبره بود و در بند نبود که به گوشهای آهنگ پسند خوش آید. و در نوشتجات خود هم مطالب را تکرار می کرد و در توضیح کلمه یعنی را زیاد به کار می برد تا شایبه شکی نماند. چه خود او از ابهام عبارت پردازی های مغلق پیشینیان زحمت بسیار دیده بود. هر کتاب خطی صدها تحریف و تصرف دارد. قزوینی چون طبیبی حاذق میکوشید صحت و سلامت این نسخه های علیل را با آنها باز دهد. قزوینی هر چه میکرد با منتهای دقت و توجه میکرد. هیچ چیز را کوچک نمیشمرد. جزئیات تاریخی برای قزوینی در حکم پیچ و مهره ماشینی بود که پارچه تاریخ ایران را میبافت. مینورسکی می افزاید وقتی که من به سمت در دانشگاه علوم شرقی لندن انتساب یافتم در تعطیلات مرتب به پاریس سری می زدم و به محض ورود با اشتیاق تمام یک سر به دیدارش می شتافتم تا جرعه چند از آب حیات علم قزوینی بنوشم. یکی از کتابای خودم را که نتیجه کار 7 سال بود به اسم آن عالم محترم تقدیم کردم. پور داوود از او چنین یاد می کند. بالاتر از همه اینها باید از بخشش‌های ایزدی هم برخوردار بود. هوش سرشار خداداد و حافظه تند و تیز داشت و باز برتر از اینها چیزی که مایه رستگاری همه است، نیروی کار است و در کار و کوشش همیشگی خود شکیبا و بردبار بودن، از کار نهراسیدن و تن به رنج دادن و به همه چیز پشت پا زدن، گوشه گرفتن و از نادانان دوری جستن و دانش را از برای خود دانش دوست داشتن و آن را مایه روزی نساختن و سبب برتری و سرفرازی نشمردن و پی نام و نشان نرفتن، فروتن بودن و از لاف و گزاف روی گرداندن، به دانشمند دیگری رشک نبردن، تعصب دینی نورزیدن، بزرگمنش و آزاد و وارسته بودن، اندوخته علمی خود را به رایگان و خوشرویی به خواستاران بخشیدن، یا آنچنان که پیشینیان ما درباره هنرمندان و دانشوران ما نیز آوردند، باید از فره ایزدی برخوردار بود و از پرتو آسمانی بهره داشت. بقیده من وقتی همه این شروط در کسی جمع شد، او دانشمند واقعی است. قزوینی آنچنان که من او را شناختم چنین کسی بود. چندی بعد از وفات قزوینی سعید نفیسی در سوگنامه‌ای چنین نوشت: مرگ قزوینی واقعی کوچکی نبود. درباره او سخن بسیار گفتند. اما هر چه بگویند باز کم گفتند. این مرد بالاتر از آن بود که به زنده یا مرده او تملق بگویند. این مرد صفات مردانه بسیار بارور داشت. به کسی تملق نمی گفت و حق را به خاطر این و آن دگرگون نمی کرد و نمی آزرد. هر وقت خطایی می کرد و خود بدان پی می برد، با صراحت و حتی با فروتنی کودکانهی که از مردی بدین بزرگی شگفت بود، استعفا می جست و اذعان می کرد. همیشه برای پذیرفتن و دانستن و پیروی کردن از هر مطلب و نکته تازه آماده بود و به هیچ وجه تعصب قشری یا تزلع در فکر و عقیده خاصی در او نبود. مردی به تمام معنی وارسته بود، یعنی صاحبان جاه و جلال و دنیاداران را بر دانشمند چرکین جامه ترجیح نمی داد. در پیش من از بزرگترین دنیا پرستان زمانه به خاطر حقیقتی خرد برید و دیگر با او نپیوست. این مرد در کارهای دانش بسیار حقیقت جو و منصف و روشنبین بود. مردی امین بود، درست گفتار بود، درست کردار بود. در برابر دانش متواضع و با دانشمندان افتاده و محجوب بود. حرص و طمع این جهانی در او نبود. در دوستی پایدار و مصر بود و حتی از حق خود می گذشت. من بیشتر بدین صفات مردانه او تکیه کردم، زیرا بسیار دانشمند در زندگی خویش دیدم که چون این خصال مردمی و مردانگی در ایشان نیست، پیش چشم من به هیچ نمی ارزند. خدای من گواه است که اگر آن همه دانش و محفوظات محمد غزنوی در این مرد بود و این صفات مردمی را نداشت، هرگز نام او را نمی بردم. من ایران و ایرانی را به دانشمندی که پیشوای اخلاقی باشد نیازمند می دانم، نه به لوحه محفوظات آلوده‌ای که مردم را گمراه کنند. افتتاحیه آیین گرامی داشت استاد علامه محمد قزوینی. گفتگوی محمد حسینی باقسنگانی با دکتر عبدالله انبار درباره علامه قزوینی.
وقت خوش. شنوندگان عزیز برنامه فرزانگان فرهنگ، در آیین گرامی داشته علامه محمد قزوینی گفتگو میکنیم با جناب استاد عبدالله انوار. جناب انوار سلام، از خدمت شما خیلی ممنون که شما همیشه به ما لطف داشتین. درباره علامه قزوینی، حضرت عالی علامه قزوینی رو از نزدیک دیده بودین؟
یک بار دو بار دیده بودم، با پدرم رفیق بود، بهم میامد منزل ما، البته ما چیز بودیم، خیلی وقت پیشه چیز بودیم، اونجا میامد منم ایشون دیدم.
چطور، چه برداشتی داشتین از علامه؟
بسیار آدمی بود که شخص بسیار با مطالعه بود، فرهنگ غربم خوب میشناخت و به حضور شما هم زبان فرانسه هم خوب میدونست، عربی خیلی خوب بود، البته عربی فصاح، عربی که اینجور خوند بود. و ایشون سابقه طلبگی هم داشت، شاگرد میشه شیخ فضل‌الله نوری هم بوده در قسمت فقه، اونجا بوده. بعد کار مهمش تاریخ بود، جانگوشای جوینی که تاریخ مغوله ایشون تحصیل کرده، در دو جلد چاپ کرده و اضافه بر اون مقالات زیاد، کتاب های دیگه بسیاری، یعنی کتاب هایی که در فرنگستون میدیده و خوب بوده عکس بر می داشته بیفرستاده تهران برای کتابخانه ها که لازم بودن. و کارش هم جز کارهای علمی چیز دیگه نبوده تا اونجایی که من می دونم. حافظش هم با مرحوم دکتر غنی چاپ کرده، بسیار حافظ خوبیه، گرچه میگم چیزهای هست و این بسته به نسخه هایی که دستشون بوده. این نسخه شناس بود، یادمه واقعا دانشمندی بود، یادمه من دربارش بگم.
درسته درسته.
دکتر مهدی نوریان استاد دانشگاه اصفهان.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و بسیار بسیار خوشحالم از اینکه در این برنامه یادی میشه از بزرگترین پیشرو و قافل سالار تحقیقات ادبی و تاریخی و شیوه های علمی جدید در فرهنگ کشورمون علامه قزوینی که یکی از ارکان اصلی ادب و فرهنگ و تاریخ در دوران ماست و هر چقدر از ایشون صحبت بشه و بزرگ داشت به عمل بیاد جا داره. مطالب خیلی زیادی هم نوشته شده، چاپ شده به شکلهای مختلف درباره زندگی ایشون، آثارشون، مطالب زیادی تا حالا نوشته شده و منتشر شده و در درجه اول باید به جوانان توصیه کنیم که این مطالب بخونند و آشنا بشند با این بزرگان. بنده تو این مقاله‌ای که شما اشاره فرمودید روی همین مسئله تأکید کردم که ره چنان رو که ره روان رفتند، کسانی که میخوان قدم در راه تحقیق و پژوهش در زمینه‌های ادبی و تاریخی بگذارند، علامه قزوینی بهترین سرمشق میتونه باشه برای این کار که قدم به قدم راه ایشون رو دنبال کنند تا به مقصد برسند. از علامه قزوینی درس‌های زیادی میشه گرفت، ولی چند مورد که بنده به خصوص میخواستم درباره اونا تاکید کنم، اینا رو خلاصه شو به عرضتون میرسونم. اولین مورد مربوط به نقد کتابه، چون این مسئله نقد واقعیتش اینه که در فرهنگ ما خیلی خوب جا نیفتاده. تصور قالبی که وجود داره اینه که مثلا نقد معنی عیب‌جوییه و اینکه مثلا کسی که دیگری رو نقد میکنه لابد یه خورده حسابایی با او داره، میخواد حساباشو صاف کنه و میخواد از طریق ایراد گرفتن به کتاب او خودشو مطرح کنه. متاسفانه این اشتباه بزرگیه و اهمیت نقد در اینه که به هر حال هر انسانی در هر جایگاهی که باشه، الانسان و محل و سهل در نسیان، هر کسی ممکنه سهل داشته باشه و اساس نقد بر اینه که علاوه بر معرفی اون کتاب و ذکر محاسن و ارزش‌های اون کتاب، اگر ایراداتی هم هست مطرح بشه تا هم خود مؤلف کتاب هم خوانندگان کتاب به اون ایرادات ببرند و در رفع اشکالاتی که هست بکوشند. مسئله اینه که در مورد علامه قزوینی، خب ایشون در اروپا که بوده یه تعدادی از امهات متون کهن رو تصحیح انتقادی کرده، یعنی اصلا این مسئله تصحیح انتقادی متون از همینجا شروع شده که علامه قزوینی رفته در اروپا و شیوه این کار رو از مستشرقان اروپایی آموخته و بعد با هوش سرشار و دقت و پشت کار بیش از اندازه‌ای که داشته این کار رو در باره متون اساسی ادب فارسی انجام داده، به خصوص متون نثر. کتابایی مثل المعجم، فیما امیر اشعار العجم، مرزبان نامه، چهار مقاله، به خصوص تاریخ جهانگوش‌های جوهنی و کتابایی از این قبیل رو علامه قزوینی با دقت و وسواس بیش از اندازه تصحیح کرده و در اروپا به چاپ رسونده. یکی از این کتاب ها همینطور که عرض کردم کتاب بسیار ارزشمند چهار مقاله مجموع نوادر یا چهار مقاله نظامی عروضی سمرقندیه. این کتاب در سال 1910 یعنی 110 سال پیش در اروپا چاپ شده، بعد نسخه هاش رسیده به ایران و چندین سال بعد یعنی سال 1309 مرحوم استاد بدیع الزمان فروزانفر، استاد بزرگ که در اون زمان خب تقریبا میشه گفت تازه شروع کرده بوده به تحقیقات ادبی و اینها، نشسته این کتاب رو با دقت خونده و بعد یه نقدی نوشته و در این نقد اولا نهایت احترام رو برای علامه غزینی قائل شده، بیش از حد اندازه مقام علمی و ادبی ایشون رو گوشزد کرده و تأکید کرده و خیلی خازانه گفته که من در حین مطالعه این کتاب به یه نکاتی برخوردم، اینا رو مطرح میکنم و برای آگاهی خودم و دیگران. این مقاله چاپ میشه و مرحوم استاد عباس اقبال آشتیانی که 4 سال رفته بوده به اروپا و در اونجا در کنار علامه غزوینی اونجا به سر برده و با او همکاری کرده و ارادت خیلی زیادی پیدا کرده بوده به غزوینی، بر نتافته این نقد فروزانفر و با یه بیان تندی، خیلی تند جواب داده و به اصطلاح مؤاخذه کرده فروزانفر رو که شما چرا اینطور نوشتی. بعد فروزانفر برخلاف اقبال آشتیانی با لحن رفق و مدارا با ملایمت پاسخ داده و گفته که من یه شبهه هایی برام پیش اومده بوده و اینا رو نوشتم، حالا علامه غزوینی یا اینه که میپذیره یا جواب قانع کنندهی به من میده که من از نادانی در بیام. بعد خود استاد فروزانفر این مجله ای رو که اسمش مجله آرمان بوده موقع چاپ میشده، مجله رو پست میکنه به اروپا برای غزوینی و غزوینی یه مدتی صبر میکنه که جواب مرحوم اقبال آشتیانی هم برسه و قضاوت کنه و جواب بده. بعد وقتی تأخیر پیش میاد و دیر میرسه نوشته مرحوم اقبال، یه نامه نوشته به فروزانفر، نوشته که من منتظر بودم مطلب آقای اقبالم بیاد و یه جواب کافی به شما بدم، ولی چون دیر کرده بیشتر از این تأخیر و جایز نمیدونم و باید به شما جواب بدم. من مقاله شما رو به نحو اجمال خوندم و الان باید سر فرصت بشینم فکر کنم درباره اشکالاتی که شما مطرح کردید و مراجعه کنم به منابع و مآخذ و جواب کاملی به شما بدم، ولی وظیفه خودم دونستم الان در حال حاضر این نامه رو به شما بنویسم و بی اندازه از شما تشکر کنم. این نامه که میگم تو مجله یغما گراور شده بود، چاپ شده بود، واقعا دیدنیه.
تهیه و تألیف محمد حسینی باخسنگانی، گوینده بهروز رضوی، صدا برداران